استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این برنامه، سازمان ملل متحد می گوید به همکاری در برقراری صلح در افغانستان ادامه خواهد داد. امروز 22 اپریل با روز جهانی زمین مصادف است.
جنگل ها و پوشش گیاهی زمین در افغانستان تا حد زیادی در 14 جنگ آسیب دیده.
هند با وضعیت بحرانی همگیری ویروس کرونا مواجه است. یک فعال افغان در هند می گوید
حکومت محلی هندوستان در دیلی و بعض شهرهای دیگه گشت‌وگذار قرنطینه و یک هفته باز کردن.
استخراج غیر قانونی طلا در بدخشان.
مامورا باز میکنیم و میاریم جمهورت میکنیم میاریم اینجا میشویم با چه دی بعد سومدی نتیجه شامل شد.
در برنامه رهبران زن هم میشنوید
ما تعالیت نکردم که از مدعی و مدعلهی باید از ما خودا به مشکل دخیل کنم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در این استدیوی پیک من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان شفاخانه مهمند را در کندهار افتتاح کرد. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید برای مذاکرات صلح افغانستان فرصت خوب فراهم شده است. مقامات پاکستان میگویند در نتیجه انفجار در شهر کویته حداقل 5 نفر کشته و 12 نفر زخمی شده. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر به ولایت کندهار شفاخانه مومند را افتتاح کرد. آقای غنی صبح امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به کندهار سفر کرد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، رئیس جمهور غنی بر علاوه افتتاح شفاخانه مومند در این ولایت با جنگ زده های ولسوالی ارغنداب، سران قومی و مقام های ملکی و نظامی این ولایت دیدارهای جداگانه دارد. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید تدابیر شدید امنیتی به خاطر دیدار رئیس جمهور غنی از کندهار اتخاذ شده. دبرا لاینز نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان که بعد از صحبت چند روزه با طرفهای مذاکرات صلح افغانستان در دوحه به کابل برگشت میگوید برای مذاکرات صلح افغانستان فرصت خوبی فراهم شده است. او تاکید نمود که تلاش ها برای ایجاد صلح در افغانستان با جدیت دوام خواهد کرد. خانم لاینز امروز پنجشنبه در تویتر خود نوشته که سازمان ملل متحد صحبت های خود را با نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان دوام می دهد تا از طریق گفتگوهای پیهم راه را برای صلح دائمی در افغانستان باز کند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. نظامیان ارشد ایالات متحده برای استقرار یک کشتی طیاره بردار در نزدیک افغانستان در پی تایید پنتاگون یا وزارت دفاع این کشورند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا که نخواست نامش گرفته شود گزارش داده که هدف از جاسازی این کشتی طیاره بردار در نزدیک افغانستان کمک و حفاظت از نیروها در هنگام خروج کامل آنها از افغانستان است. رئیس جمهور جو بایدن هفته گذشته با اعلام ضرب الاجل جدید برای خروج همه نیروهایش از افغانستان گفت این نیروها تا 11 سپتامبر امسال آن کشور را ترک خواهند کرد. در حال حاضر حدود 2500 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند. رویترز گفته که لوید آستن وزیر دفاع آمریکا تا هنوز به درخواست جاسازی کشتی طیاره بردار در نزدیکی افغانستان پاسخ مثبت نداده، اما انتظار می رود در روزهای نزدیک در این مورد تصمیم بگیرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. هند که با موج دوم همگیری ویروس کرونا درگیر است، روز گذشته بلندترین آمار مبتلایان در این کشور را ثبت کرد. بر اساس آمار رسمی هند روز گذشته از 300 هزار مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داد و گفته که 2000 نفر دیگر در اثر ابتلا به این ویروس در این مدت جان باختند. دهلی نو پایتخت هند به گونه کامل در حالت قرنطینه به سر می‌برد و مقام‌های این کشور گفتند که در شهرهای دیگر هم اقدامات جدی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا روی دست گرفته شده است. هند با جمعیت 1.3 میلیارد نفری در حال حاضر با کمبود بستر در شفاخانه ها و دستگاه اکسیژن مصنوعی روبروست. مقامات پاکستان میگویند در نتیجه انفجار بم در پارکینگ یک هتل قیمتی در شهر کویته حداقل 5 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. محمد منیر یک مقام پلیس محلی گفته است بعد از انفجار روز گذشته در پیشروی هتل سرینا در شهر کویته چندین موتر آتش گرفت. گفته می شود که وضعیت صحی بعضی از زخمی ها وخیم می باشد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که هدف مقامات حکومتی بود. یک هیئت چین تحت رهبری سفیر این کشور در هتل سرینا که در جوار کنسولگری ایران و مقام حکومت محلی موقعیت دارد جمع شدند. اما شیخ رشید احمد وزیر داخل پاکستان گفت که سفیر چین در وقت انفجار در این هتل حضور نداشت. اداره بین المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود گفته که ایران در تاسیسات اتمی در نتنز در زیر زمین سنترفیوژهای پیشرفته را نصب کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در گزارش این اداره که دیروز چهارشنبه نشر شد گفته می شود طبق موافقتنامه اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ، ایران حق ندارد از سنترفیوژهای پیشرفته که یورانیم را به درجه بلند غنی می سازد استفاده کند. نماینده خاص آمریکا برای یمن میگوید کمک های ایران به حوثی های یمن بسیار زیاد است. تیم لندرکینگ دیروز به اعضای کانگریس آمریکا گفت هیچ نشانه ای دیده نمی شود که ایران برای حل صلح‌آمیز بحران یمن تمایل داشته باشد. و افزود اگر ایران نقش سازنده را در این بحران بازی کند از آن استقبال خواهند کرد، اما در این رابطه هیچ نشانه ای وجود ندارد. نماینده خاص آمریکا برای یمن این را هم گفت که جلوگیری کشتی‌های ایرانی که به حوثی‌های یمن اسلحه انتقال می‌دهند بسیار مشکل است و تاکید نمود که در این راستا به همکاری جهانی نیاز دارند. و قوای بحری اندونزیا دیروز خبر داد که یک کشتی تحت البحری آن با 53 سرنشین لادرک شده است. با گفته لویدرستیج قوای اندونزیا این تحت البحری در آب‌های نزدیک جزیره شمالی بالی ناپدید شده و تلاش‌ها برای پیدا کردن آن جریان دارد. او همچنان گفت که این کشتی در یک مانور سهم داشت ولی تماس آن با مرکز قطع شد.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می‌شنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به ولایت کندهار رفته. آقای غنی با مقام‌های محلی کندهار دیدار کرده، همچنان با رؤسای قومی و مستفیدان ولسوالی ارغنداب نیز گفتگو کرده است. رئیس جمهور غنی به باشندگان ولسوالی ارغنداب که در این اواخر به دلیل ادامه جنگ ها خسارات زیاد را متحمل شدند وعده کمک داده گفته که کارهای بازسازی در این ولسوالی انجام خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برای بررسی وضعیت عمومی قندهار به آن ولایت سفر کرده است. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داده که آقای غنی صبح امروز پس از رسیدن به قندهار با مسئولین محلی ولسوالی ارغنداب، سران قومی و شماری از باشندگان این ولسوالی جنگ زده دیدار کرده است. ولسوالی ارغنداب قندهار در ماهای اخیر شاهد درگیری‌های پیهم بوده و باشندگان این ولسوالی گفتند که خسارات هنگفت به آنها وارد شده است. شریف رسولی ولسوال ارغنداب به رادیو آزادی گفته که در نتیجه درگیری‌های اخیر در این ولسوالی باشندگان ارغنداب سخت متضرر شده و صدها خانواده از محلات و خانه‌های خود بجا شدند. آقای غنی به باشندگان این ولسوالی وعده داده که در گام نخست یک تیم ماین‌پاکی به این ولسوالی فرستاده خواهد شد و در قدم بعدی کار ساخت و ساز پل، پلچک و بخش‌های سرک منتهی به این ولسوالی که در اثر جنگ تخریب شدند آغاز می‌شود. همچنین رئیس جمهوری افغانستان گفته که کمک‌های فوری برای باشندگان آسیب دیده این ولسوالی فرستاده خواهد شد. در همین حال امین ملتیار یکی از رؤسای قومی ارغنداب گفته که آنها از حکومت به ویژه از رئیس جمهوری می‌خواهند که توزیع کمک‌ها و کارهای بازسازی هر چه زودتر در این ولسوالی آغاز شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در حال حاضر سرگرم گفتگو با مقام‌های محلی قندهار، نمایندگان این ولایت در شورای ملی، اعضای شورای ولایتی و مستفیدان این ولایت است. او پس از رسیدن به قندهار صبح امروز شفاخانه خصوصی 200 بستر مهمل را افتتاح کرد. این شفاخانه به تازگی در شهر قندهار به هزینه نزدیک به 50 میلیون دلار با وسایل عصری و به گونه مجهز ساخته شده است. رئیس جمهوری در حال به ولایت قندهار سفر کرده که گزارش ها حاکی از شدت درگیری ها در شمار ولایت ها به شمول قندهار است و روند صلح نیز هنوز نتیجه مطلوب در پی نداشته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان بعد از چند روز مشوره با اطراف دخیل در گفتگوهای صلح بین افغانها در دوحه می گوید تعویق در نشست استانبول یک فرصتی دیگر برای صلح افغانستان است تا در گفتگوهای دوحه پیشرفت شود. خانم لاینز روز پنجشنبه در صفحه تویتر خود نوشته که سازمان ملل متحد به همکاری در برقراری صلح در افغانستان و ختم جنگ در این کشور ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان پس از چند روز مشوره با طرف‌های داخل در روند صلح افغانستان امروز پنجشنبه اعلام کرد که به تعویق افتادن نشست استانبول یک فرصت دیگری را برای صلح افغانستان فراهم میکند تا در گفتگوهای دوحه پیشرفتی به میان آید. وی روز امروز در حساب تویتر خود نوشت که سازمان ملل متحد با مشارکت خود در برقراری صلح در افغانستان و پایان دادن به جنگ در این کشور ادامه خواهد داد و همچنین مشارکت را گسترش خواهد داد. بانو لاینز همچنین نوشته که سازمان ملل متحد به عنوان یک جناح بی‌طرف و تلاش‌هایش در روند صلح افغانستان ادامه خواهد داد و تلاش می‌کند که تمامی کشورهای جهان و منطقه به عنوان میانجی در این روند داخل شوند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌افزاید در گفتگوهای صلح نباید تأخیر به میان آید و یونما با مشارکتش در این روند با طالبان و حکومت افغانستان ادامه دهد تا زمینه برای یک صلح همه‌شمول فراهم شود. او با تأکید می‌گوید که یونما نقش زنان، جوانان، رسانه‌ها و جامعه مدنی را در روند صلح افغانستان مهم می‌داند و سهم گرفتن آنان این روند را دیگر هم قوی‌تر می‌سازد. این اظهارات بانو لاینز در حال صورت می‌گیرد که نشست استانبول برای دومین بار به تعویق افتاد. سازمان ملل ترکیه و قطر از برگزار کنندگان این نشست دیروز در اعلامیه مشترک گفتند که نشست استانبول تا پس از عید به تعویق افتاده است. بر بنای برخی گزارش‌ها نخستین تاریخ برگزاری نشست استانبول 16 اپریل تعیین شده بود، اما بار دوم به گونه رسمی تاریخ برگزاری آن 24 اپریل تعیین شده بود که این بار هم تا مدت نامعلومی به تعویق افتاد. این در حالی است که دولت افغانستان از آمادگی هایش برای اشتراک در این نشست خبر می‌داده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رادیو آزادی گفت که نمایندگان این گروه در حال گفتگو با آمریکا، قطر و ترکیه برای اشتراک در این نشست هستند. بله.
با سپاس از همکارم. شنیدید که دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان بعد از چند روز مشوره با اطراف دخیل در گفتگوهای صلح بین افغانها در دوحه می گوید که تعویق در نشست استانبول یک فرصت دیگر برای صلح افغانستان است تا در گفتگوهای دوحه پیشرفت شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت مالیه میگوید که بانک انکشافی آسیا برای تطبیق واکسین کرونا به شهروندان افغانستان 50 میلیون دلار کمک میکند. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت منتشر شده آمده است که با کمک بانک انکشافی آسیا 6 میلیون دوز واکسین با کیفیت خریداری میشود. بانک انکشافی آسیا 9 میلیارد دلار آمریکایی برای کشورهای عضو در قسمت مبارزه با کرونا کمک کرده است. این در حالی است که ایالات متحده اعلام کرده 300 میلیون دلار کمک‌های بشردوستانه به افغانستان انجام می‌دهد. وزارت زراعت و مالداری میگوید امسال نزدیک به 6000 فارم تخم مرغ ساخته میشود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که به همکاری مردم و کمک پروژه زراعت و مالداری در برخی از ولایت‌های کشور به 5804 زن 30 و 60 قطع فارم مرغ ایجاد می شود. او افزود که حالا در سطح کشور 9247 فارم بزرگ و کوچک گوشت، تخم مرغ و فارم پرورش و تولید مرغ وجود دارد. از میان این فارم ها 3520 فارم آن تخم مرغ، 5723 فارم گوشت مرغ و 4 فارم تکثیری مرغ وجود دارد. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار کابل. $1.77 افغانی و 60 پول، €1 92 افغانی و 40 پول، £1 160 افغانی، ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 696 افغانی.
موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در هند به طور بی سابقه افزایش یافته. هند امروز گفت حدود 315,000 مورد جدید ابتلا به این ویروس در 24 ساعت گذشته در آن کشور ثبت شده. این بالاترین رقم ثبت شده روزانه موارد بیماری کووید 19 در جهان است. تلفات ناشی از این بیماری نیز در هند به گونه بی پیشین افزایش یافته. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را ستار فروغ ارائه می کند.
منابع واکسیژن در شفاخانه های هند در حال تمام شدن است و مراقبت از بیماران با دشواری روبرو شده. در این حال رسانه های محلی از سرقت وسایل طبی گزارش داده و گفتند که خانواده ها تلاش می کنند تا بالون های اکسیژن بیماران فوت شده را برای استفاده عزیزانشان به دست آورند. ارقام رسمی نشان می‌دهد که شمار مجموعی موارد ویروس کرونا در هند به 15.9 میلیون مورد و تعداد جان باختگان تقریباً به 185,000 نفر رسیده. بر بنیاد گزارش رسانه‌های محلی، خبرگزاری رویترز و روزنامه فاینانشال تایمز، در چندین شهر بزرگ شمار قربانیان ویروس نسبت به ارقام رسمی زیادتر گزارش شده است. در دهلی از میان 3 فردی که آزمایش کووید 19 میکنند نتیجه یکی مثبت تشخیص میشود که نشانه از میزان شیوع ویروس است. میزان مثبت ویروس در سطح ملی پایینتر از 20% گفته شده. دهلی نو پایتخت هند در حال حاضر تحت قرنطینه شدید قرار دارد. به دنبال اقدامهای مشابه در دیگر شهرها و ایالتها دهلی جدید تلاش میکند که از افزایش چشمگیر موارد ویروس کرونا بکاهد. انستیتوت سیروم هند که واکسین استرازینکا را در آن کشور تولید می کند در اواخر ماه می پیش بینی کرده بود که سطح تولید ماهانه را تا جولای به 100 میلیون دوز خواهد رساند، اما حال گفته که قادر به این کار نخواهد بود. این انستیتوت اکنون ماهانه بین 60 میلیون تا 70 میلیون دوز واکسین تولید می کند. تا حال نزدیک به 130 میلیون دوز واکسین ضد بیماری کووید 19 در هند تطبیق شده است. کشورهای فقیرتر و شماری از کشورهای ثروتمند با واکسین آسترازینکایی که انستیتوت سیروم هند تولید میکند اتکا کرده. اما هند ماه گذشته با محدود کردن صادرات واکسین آغاز کرد تا نیازهای داخلیش را مرفوع کند. موارد مثبت ویروس کرونا در هند از ماه مارچ به این طرف به اوجش رسید و علتش برگزاری اجتماعات بزرگ، مراسم مذهبی، گردهمایی‌های سیاسی و محافل عروسی خوانده شده است. چندین کشور به شمول فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده درباره مسافرت به هند هشدار دادند.
شنیدید که موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در هند به طور بی سابقه افزایش یافته. لحظات قبل با نثار احمد شیرزی فعال جامعه مدنی افغان در هند صحبت داشته، نخست از وی پرسیدم که شمار زیادی از افغانها که برای تداوی به هند می روند در چه وضعیت قرار دارند؟ آیا آنها به تداوی لازم به شفاخانه های هند دسترسی دارند؟
وضعیت کرونا در هند رو به افزایش است. به این خاطر حکومت محلی هندوستان در دهلی و در شهرهای دیگر قوی گشتگذار یک قرنطینه یک هفته وضع کردن، چرا در شفاخانه کمبود اکسیژن بود اما به ارتباط مریضای افغانستان اگر بیاید به خاطر تداعی بخش های کرونایی علایده است، اما تعداد شفاخانه ها در هند بسیار زیاد است. در بخش مریضای کرونا پرابلم دارند، اما در بخش در دیگر بخش های کی پرابلم ندارند. شفاخانه ها بسیار زیاد است، اونا خدمات خود را نرمال انجام میدن.
آقای شیرزایی، وضعیت مهاجرین افغان در هند چطور است؟ یک تعداد زیاد افغان ها هم در هند زندگی میکنند.
بله، تعداد زیاد افغان ها حدود 25,000 افغان اینجا مهاجر است، اما بدبختانه که از طرف دفتر ملل که مسئولیت درجه یک در قبال از این مهاجرین داره، حتی کدام کمک سرود صورت نگرفته. صرف ماه قبل به خاطر واکسین بر یک تعداد زنگ زده شده، اما جنبی عملی نداشته، کدام کار عملی صورت نگرفته. با افغان ها دفتر ملل که رسالتش است باید به با افغان ها کمک کنه. دفتر ملل قطعاً ملی سازمان ملی بسیار در هند فعال است، اما به افغان ها یک روی بسیار بی‌تفاوت و بی‌پروا هستند که چه دینه از یک سال اضافه که از شروع کرونا تا به حال به افغان ها قطعاً کدام توجهی صورت نگرفته. افغان ها در یک حالت انزوا و در یک حالت که ایران هستند، به خوراک نان شب روز خود و کرای خانه همشان در خانه بند ماندند، کدام کاری ندارند، عاید ندارند، همه پریشانی وضعیت هستند که چی خواب شد.
مصاحبه با نثار احمد شیرزایی، فعال افغان مقیم در هند، را از رادیو آزادی شنیدید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
امروز 22 اپریل با روز جهانی زمین مصادف است. در سر تا سر جهان تلاش های زیاد برای حفاظت از زمین صورت می گیرد. در افغانستان که از چندین دهه به این سو درگیر جنگ است و آسیب زیاد به محیط زیست این کشور رسیده، چه کارهای برای جلوگیری از رسانیدن زیانهای بیشتر به محیط زیست صورت می گیرد؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش خواهید شنید.
افغانستان کشوری که درگیر جنگ است و مسائل محیط زیست در آن زیر سایه دود جنگ کمرنگ شده است. جنگل‌ها و پوشش گیاهی زمین در افغانستان تا حد زیادی در 14 جنگ آسیب دیده، اما حالا چه کارهایی برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از پخش عوامل تغییر اقلیم صورت می‌گیرد؟ خداداد، مسئول بخش جنگل‌های ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس، می‌گوید در این منطقه جنگل‌های بزرگ پسته وجود دارد و از چند سال بدین سو رو به گسترش گذاشته و مردم هم از قطع آن دست برداشتند.
جنگل پسته، جنگل ارکه و دیگر همین جنگل میوه‌های مختلف بیشتر بادغیس همین سیب و ناک و همین جنگل بادام هم هست، بادام رو با یخ میزنم همین جنگل های هم بیشتر سیبی هزی پسته و ارکه همین دون هم جنگل زیاد با دیر میوه‌های مختلف هم گسته همین نو روش کده کمتر من باقا سیار شده و خالد سفانه ها دادم مردم پسته شده.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نیز میگوید که اگرچه جنگ زیان زیادی به جنگل‌های این کشور رسانیده، اما در چند سال اخیر جنگل‌ها رشد کرده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که هرچند ساحه جنگلی در کشور 1,900,000 هکتار است، اما در نتیجه جنگ‌ها این رقم به 1,300,000 هکتار کاهش یافت. به گفته آقای رستمی، حالا به دلیل احیا و حفاظت از جنگل‌ها در سراسر کشور بیش از 1,600,000 هکتار جنگل وجود دارد.
هدف اساسی وزارت زراعت رسیدن به 1,9,000,000 هکتار ساحت جنگلات افغانستان است. قرار است در سال جاری 6.3 میلیون نهالای مسمر برای جنگلات پسته، جلغوزه و چهارمغز تولید و در ساحات احیای مجدد استفاده شد.
در همین حال اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که اگرچه محیط‌های طبیعی افغانستان تا حد دست نخورده مانده، اما به محیط‌های شهری این کشور آسیب رسیده است. جلال الدین ناصری، رئیس حفظ میراث‌های طبیعی این اداره، دلیل آن را چنین می‌داند.
مسئله امنیت است، مسئله قطع جنگلات است، مسئله کمبود ساحات سبز، افزایش نفوس و تراکم نفوس بیشتر در شهرها، تغییر استفاده زمین از یک مورد به مورد دیگه. مثلا زمین‌های زراعتی را ما به شهرک ها استفاده می کنیم. در حقیقت نبود یک ترانسپورت برقی و ترانسپورتی که در حقیقت ترانسپورت شهری منظم تر باشه، این از جمله چالش های محیط زیستی مختص به افغانستان است.
با این همه آقای ناصری میگوید وضعیت زمین در افغانستان از چند سال بدین سو رو به بهبود بوده است. او میگوید که در بخش توسعه جنگل‌ها، کاهش استفاده از زغال سنگ، وسیع کردن پوشش گیاهی و نهالشانی، ایجاد فیلترها و مهار منابع دودسا توجه کردند و برنامه‌های دیگری را نیز روی دست دارند تا وضعیت زمین در این کشور بهتر شود. از سوی دیگر اما برخی از کارشناسان محیط زیست و زمین چنین دیدگاهی ندارند. یکی از آنان هم ولی مدقق است. با باور او به اندازه کافی در بخش حفاظت زمین کار صورت نگرفته و افغانستان به سوی زمین زدایی روان است.
ما در کشور آیسته آیسته شاید ازی هستیم که به طرف زمین زدایی روان هستیم. یعنی شهرها توسعه پیدا میکنه و توسعه شهران به شکل غیر پلانی است و خصوصا شهرهای کلانه که ما میبینیم یا در اکثر ساعات زمین های بسیار خوب زراعتی ما تبدیل میشه به ساعت صنعتی و ساعت رهایشی. خوشسالی هایی را که ما شما شاید استیم عوامل بسیار جدی و عمده هستند که در مجموع وضعیت زمین در افغانستان خوب نباشد.
هرچند برخی ها سهم حکومت را در حفاظت از زمین بیشتر میدانند، اما شماری از شهروندان افغانستان کم توجهی مردم را نیز موضوع جدی میدانند و میگویند همه باید مسئولیت شهروندی خود را در مراقبت از زمین ادا کنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
صدها تن از باشندگان ولایت بدخشان به گونه غیر قانونی از کوههای ولسوالی یفتل پایانی این ولایت طلا را استخراج می کنند. به اساس گزارش ها این استخراج غیر قانونی طلا در ساحات تحت کنترل دولت صورت می گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تقریبا 100 کیلومتر دورتر از فیض آباد مرکز بدخشان در کوههای ولسوالی یفتل پایان ده ها تن سرگرمی استخراج طلا هستند. آنان از راه های پروپیچ و خم و باریک و بر می کنند تا به معادن طلا برسند. سفر محمد 65 ساله 11 سال است که از دل کو رگ های طلا را بیرون می کند. اما به شیوه سنتی و با وسایل عادی سنگ را به عمق تقریبا 3 متری کو برمه می کند تا طلا به دست آورد.
چند وقت بیکار بودیم و رفتیم ایسو و سو و حیران تهران خارج، دیگه بیکار موندیم، نتونستیم دیگه غریبی پیدا کنیم. کورا پالیدیم پیدا کردیم یک رگی که بسیار کم عاجز مثل با کم مواد برمون میتای روزی 400 500 گیر میکنیم، روزی 200 گیر میکنیم یا 50 را و بتون اینم جو گزاره کرده گشت.
چند نفر کار میکنین؟
10 نفر کار میکنیم اینجا صاحب.
عبدالرقیب مدنچی دیگری که 100 متر دورتر از سفر محمد مصروف استخراج طلا است برای رادیو آزادی میگوید که هفته ها بعد توانست در کوه بزرگ رگ های طلا را پیدا کند. او میگوید که کار کردن در اینجا کاری سختی است و در جریان برمکاری ده ها کارگر معدن در پیش چشمانش جان دادند.
تقریبا 25 26 متر کندم. هنوزم میرم که قصد دارم که 100 متر برم. زیاد نفر کشته شده، تقریبا 10 15 نفر کشته شده که از زیر زمین مونده دیگه. قبرستان از دیگه خودش دیگه. ما چیکنیم دیگه؟ به خاطر گشنگی چیز اومدیم نمیجا کار میکنیم دیگه، چیکنیم دیگه؟
سنگهای استخراج شده از دل کوه توسط مرکب به محل پایینتری برده میشود، جایی که ماشینی تصفیه کننده نصب شده. ماشین سنگه های بزرگ را به گفته کارگران آرد میکند.
ما سنگ دم بالا که میاریم دای ماشین آرد میکنیم. حال فعلا ماشین مون یک پرده میده که خراب شد، تخور روی کردیم دای جا که آرد میکنیم این میبریم در مرکب بلای دریا بود میشه.
معدنکاران سنگریزه های حاوی تیلا را بر پوست گاو و بوری های تاری میگذارند و سرش آب میریزند. ریگ و مواد نابکار را آب میبرد، اما ذره های طلا در بوری تاری و پوست گاو باقی میماند.
جایی که ما نشون دادم همون را بود میکنیم، بود میاریم، بود میکشیم، آرد میکنیم، آرد میاریم، اینجا میشویم با چیزی بعد سومد این همیست دیگه، نتیجه شه همیست.
سفر محمد میگوید که محصولی را که پس از زحمات زیادی به دست آورده اند به طور پنهانی میفروشند.
این مردم های تجار های تخار میاین و این بدخشان میاین و از همینجا میاین میخرن کم میبرن دیگه.
به اساس قوانین افغانستان معادن این کشور باید به طور معیاری و به اساس قراردادهای مشخص میان دولت و شرکت های مجهز با وسایل معیاری استخراج شود. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی میگوید که نیروهای امنیتی تلاش دارند تا از استخراج غیر عرفه‌ای و غیر قانونی طلا از معادن بدخشان جلوگیری کنند.
یک بخشی از این را فعلا جلوگیری کردن، مسیری که سرک بوده و دریا بوده و به طور کل مسیری که تحت حکومت دولت باشه قطعا ما جلوگیری میکنیم.
نظری میگوید که جنگجویان مخالف دولت هم در برخی از مناطق تحت کنترلشان در بدخشان از کوههای ولسوالی راغستان، کوهستان و یفتلها به استخراج معادن طلا دست میزنند. تنها سفر محمد و همکارانش نیستند که با فروش طلای به دست آورده از معادن هزینه زندگی روزمره خود را تامین کنند، بلکه به گفته مقام های محلی صدها تن دیگر نیز در نقاط مختلف این ولایت به همین کار مشغولند. آنها میگویند در صورتی که دولت مانعی کارشان شود منبع دیگری درآمد نخواهند.